ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره غذا و زراعت ملل متحد می گوید که در آستانه عید اضحی با انتقال و کشتار حیوانات برای قربانی از افزایش موارد مثبت تب کنگو در افغانستان نگران است. این اداره دیروز سه‌شنبه در حساب اکس تویتر سابقش گفت که موارد تب کنگو از حیوان به انسان سرایت می کند و یک بیماری کشنده برای انسان هاست. در این حال وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام به رسانه‌ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفیات ثبت شده است. این وزارت می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در دو ماه اخیر نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته است. اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست در بروکسل به هدف تعامل با مردم افغانستان خبر می دهد. این اداره دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که مردم افغانستان را نمیتوان تنها گذاشت و در این نشست مؤثرترین راه‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی و ارائه کمک‌های بشردوستانه به آنها مورد گفتگو و بررسی قرار می‌گیرد. همزمان اتحادیه اروپا در سال 2024 کمک‌های بشری به ارزش 150 میلیون یورو به شرکای همکار خود داده که در افغانستان و کشورهای همسایه آن فعالیت می‌کنند. اتحادیه اروپا گفته که کمک‌های بشری این اتحادیه یک روزنه امید برای افراد نیازمند در افغانستان است. گروه تندرو حماس دیروز پاسخ خود به پیشنهاد مورد حمایت آمریکا برای طرح آتش بس در نوار غزه را همراه با برخی ملاحظات درباره این توافق به میانجیگران قطری و مصری سپرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. حماس و گروه کوچکتر جهاد اسلامی که وابسته به آن است گفتند که آنها آماده هستند برای دستیابی به یک توافق تعامل مثبت داشته باشند و توقف کامل جنگ برای آنها اولویت دارد. گروه جهاد اسلامی نیز به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. یک مسئول ارشد حماس به تلویزیون المیادین لبنان بدون جزئیات بیشتر گفت که این گروه برخی ملاحظات خود بر این پیشنهاد را به میانجیگران سپرد. واشنگتن گفته است که این بیانیه حماس را ارزیابی می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو از این طرح آتش بس در نوار غزه حمایت می‌کند. قصر سفید میگوید در اجلاس آینده سران هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان اقدامات جدید علیه روسیه به دلیل حمله این کشور بر اوکراین اعلان خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که استفاده از عواید سرمایه‌های منجمد روسیه برای کمک با کیف در این اقدامات شامل است. آقای کربی افزود که در نشست سران گروه 7 یا G7 که روزهای پنجشنبه و جمعه آینده در ایتالیا برگزار می‌شود، واشنگتن همچنین تحریم‌های جدید علیه روسیه و کنترل صادرات این کشور را اعلان خواهد کرد. کشورهای غربی راه‌های استفاده از عواید سرمایه‌های منجمد شده روسیه برای کمک مالی به اوکراین را تحت بررسی داشتند. جان کربی افزود که کشورهای غربی با تلاش‌های خود برای بالا بردن هزینه ماشین جنگی روسیه ادامه خواهند داد. و 8 نفر از تاجیکستان به دلیل رابطه مزنون با گروه تروریستی دولت اسلامی در روزهای اخیر در آمریکا بازداشت شدند. این خبر به حواله چندین نفر آگاه از موضوع دیروز نشر شد. این 8 نفر تاجیکی در نیویورک، فیلادلفیا و لس آنجلس بازداشت شدند. منابعی که نخواستند نامشان ذکر شود گفتند که این افراد که از سرحدات جنوبی وارد آمریکا شدند به خاطر نقض مقررات مهاجرت توقیف شدند. اگرچه ماهیت رابطه مزنون این افراد با گروه دولت اسلامی با گونه فوری روشن نشده، ولی آنها تحت تعقیب نیروی خاص ضد تروریسم پلیس فدرال آمریکا یا FBI قرار داشتند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انتقاد گزارشگر خاص ملل متحد از روش طالبان با زنان.
ریچارد بنت در این گزارش 21 صفحه‌ایش تمامی سیاست‌ها و مواضع حکومت طالبان را به دلیل نقص حقوق زنان و دختران افغان به چالش کشیده.
برگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال جاری به افغانستان.
پاسگاه جمهوری اسلامی ما را گرفت، همراه برادرها و فامیلا سر نان شام بودیم که در اتاق مانا آمدن، برگه سرشماره داشتیم دیگه، باز ما را گرفته ردمز کردن. باز از او
برنامه جهانی غذا میگوید امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما باز هم مردم به کمک نیاز دارند.
مخد مادر سی طفل هستم، شوهرم مریض است، شوهرم یک دکان کار میکرد، اونجا بسیار مالا و یارا تا بالا کرد دیگه، فشار آمد سرش، دکس کمر شدش، بسیار زیاد بس کمک ضرورت دارم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود به دلیل نقض حقوق زنان و دختران افغان به شدت از طالبان انتقاد کرده. این گزارش او در 18 ماه جون به 56 نشست شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. در این گزارش به محرومیت دختران افغان از آموزش و زنان افغان از تحصیل، اخراج آنها از کار و همچنان چگونگی دسترسی دختران و زنان به خدمات صحی، عدالت، قضا و بسیاری از مشکلات دیگر بشری اشاره شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارش تازه خود را دیروز سه‌شنبه در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر کرده است. در گزارش آمده که طالبان به توهین به کرامت انسانی دختران و زنان، محرومیت و تبعیض علیه آنها متهمند. ریچارد بنت در این گزارش 21 صفحه‌ایش تمامی سیاست ها و موازی حکومت طالبان را به دلیل نقص حقوق زنان و دختران افغان به چالش کشیده است. بنت طالبان را متهم کرده که با اعمال سیاست های محدود کننده علیه زنان، یک سیستم بنیادی ستم مبتنی بر جنسیت را ایجاد و به اجرا گذاشتند. بنت در ادامه گزارش گفته است که ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان از سال 2021 میلادی تا کنون باعث افزایش آمار ازدواج اجباری، ظلم به دختران، تجاوز جنسی و آزار جنسی شده و در کنار آن این پدیده از لحاظ جنسیتی چنان عواقب را در جامعه افغانی به بار خواهد آورد که جبران آن خیلی دشوار خواهد بود. ریچارد بنت از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را علیه ظلم و ستم بر زنان و دختران افغان بلند کرده و اقدام طالبان را بر اساس تبعیض جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. بنت هشدار داد که اگر جامعه بین‌المللی گام‌های مشخص برای متوقف کردن طالبان بر ندارد، اقدامات طالبان تاثیرات جنسیتی خیلی ناگواری را به جا خواهد گذاشت که تمامی جهان را متاثر خواهد کرد. در این حال ای دربار معاون رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر از گزارش مفصل ریچارد بنت استقبال کرد. او گفت که زنان و دختران افغان احساس میکنند که جهان آنها را فراموش کرده و این گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نشان دهنده جدی بودن جنایت طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان است. تا تهیه این گزارش طالبان هنوز به گزارش ریچارد بنت پاسخ ندادند. پیش از این اما حکومت طالبان اکثر گزارش ها را رد کرده یا آنها را دور از واقعیت های جامعه افغانستان خوانده که در آن حکومت و مقام های طالبان به نقص حقوق زنان و حقوق بشر متهم شده بودند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام های حکومت طالبان می گویند که از آغاز سال 2024 میلادی تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی کمیسیون حکومت طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان به صدای امریکا گفته که روزانه حدود 2000 افغان از این دو کشور همسایه به افغانستان برمی کردند. شماره از مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که پس از برگشت به افغانستان اکنون در وضعیت بد به سر می برند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت طالبان میگوید که از آغاز سال 2024 تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند که از این میان 75 درصدشان از پاکستان اخراج شدند. صدای آمریکا با نقل از قاری یوسف احمدی سخنگوی کمیسیون طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان گزارش داده که روزانه 2000 افغان از این دو کشور همسایه به افغانستان برگشت میکنند. در همین حال شمار از مهاجرین افغان که اخیرا از ایران و پاکستان برگشت کردند میگویند از این کشورها به گونه جبری اخراج شدند و در افغانستان هم وضعیت خوبی ندارند. نایب گرزیوانی که از ایران اخراج شده است از چگونگی اخراج شدن و مشکلاتش این گونه روایت میکند.
من خودم در ایران کار میکردم، در اصفهان در شرق دولت آباد. پاسگاه جمهوری اسلامی ما را گرفتم را برادرها و فامیلا سر نان شام بودیم که در اتاق ما آمدن برگه سرشماره داشتیم، دیگه باز ما را گرفته رد مرز کردن. باز از او دیگه آمدیم در مرز افغانستان. خرج روزگار و زندگی و مشکلات ها زیاد است، نه کار است، نه درآمد و نه پیسه. ولی
کامران یکی از مهاجران برگشته از پاکستان که در ولایت ننگرهار مستقر شده است نیز شکایت دارد که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است.
15 مشتی کیږي چې پاکستان هیواد څخه راستانی
مدت 5 ماه میشود که از پاکستان برگشتیم. کاروبار نداریم و کرای خانه را هم به مشکل پیدا میکنیم. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کودکان ما از تعلیم محروم خواهد شد. وقتی که مکتب بروند کتابچه، کتاب و قلم ضرورت است. اما وضعیت ما زیاد خراب است به خاطر که کاروبار نیست و مواد خوراکی هم قیمت است.
مهاجرین اخراج شده از ایران و پاکستان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی تقاضا دارند که زمینه کار را برایشان فراهم کنند و در قسمت سرپناه و دیگر نیازمندی های زندگیشان با آنان همکاری کنند. ما مشکلات برگشت کنندگان را با عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین عودت کنندگان حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قاری یوسف احمدی سخنگوی کمیسیون حکومت طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان هم به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بر اساس آماری که رادیو آزادی از گزارشات روزانه صفحه ایکس وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان جمع آوری کرده، از شنبه هفته گذشته تا شنبه هفته جاری 15229 مهاجر به گونه جبری و داوطلبانه از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 میلادی روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که این روند هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر احمد وحیدی وزیر داخل ایران در اخیر ماه سپتامبر سال 2023 خبر داد که حدود 5 میلیون مهاجر افغان به گونه غیرقانونی در ایران زندگی می کنند و روند اخراج آنها را آغاز کردند. نزدیک به یک ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته بود که از جنوری سال 2023 میلادی تا اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را به کشورشان برگشت دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برنامه جهانی غذا می گوید که به دنبال گرسنگی بی سابقه در سالهای 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم بیش از یک چهارم جمعیت این کشور برای بقا با کمک غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا همچنین گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بحران بشری پیچیده و شدیدتر شده و این سازمان برای ادامه عملیات کمک رسانیش در 6 ماه آینده به 670 میلیون دلار نیاز دارد. در همین حال شماره از مردم میگویند که به دلیل فقر و بیکاری نیاز فوری به کمک دارند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای ادامه زندگی به کمک غذایی نیاز دارند. این اداره ملل متحد افزوده است به دنبال گرسنگی های بی سابقه در سالهای 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت این کشور 12.4 میلیون نفر برای بقا به کمک غذایی ضرورت دارند. WFP گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بحران بشری پیچیده و شدیدتر شده، زیرا بیشتر مردم شغل خود را از دست دادند و در کنار کمبود پول نقد بهای مواد غذایی در حال افزایش است. WFP افزوده که سوء تغذیه حاد در 25 ولایت افغانستان بالاتر از سطح حالت اضطراری است و شاید در آینده تشدید شود. برنامه جهانی غذا اضافه می کند که تقریبا نیمی از کودکان زیر 5 سال و 1/4 زنان باردار و شیرده در 12 ماه آینده به حمایت تغذیه نجات بخش نیاز دارند. این اداره ملل متحد می گوید که برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده به $650 میلیون بودجه نیاز دارد. در این حال شماری از مردم نیازمند در صحبت با رادیو آزادی می گویند که به دلیل فقر و بیکاری نیاز شدید به کمک دارند. پریگل باشنده کابل که مسئولیت تامین نفقه 5 کودکش را به عهده دارد و طاهره باشنده ولایت پروان می گویند:
ما کمک دیگر کس ندارم، بر ما کس کارگر نیست، در یک خانه می شینیم، خودم کار می کنم، نگهبانی می کنم، اولادای خود نان می دهم.
من خود مادر 3 طفل هستم، شوهرم مریض است، شوهرم در یک دکان کار میکرد، اونجا بسیار مالا و یارا تا بالا کرد، دیگه فشار آمد سرش، دکس کمر شدش، بسیار زیاد بس کمک ضرورت دارم. در خانه کرای یافتیدیم، این ماه چهارم است که ما کرای خانه ما را ندادیم. حیران ماندیم به دربار خدا که من چی کنم، چطور کنم، هیچ کس هم ندارم که مرا کمک کنه.
برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می شود. WFP همچنان گفته بود که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان های بین المللی نیز ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برخی کارمندان زن ادارات دولتی و معلمان زن در افغانستان تأیید می‌کنند که حکومت طالبان معاش ماهانه ایشان را به 5000 افغانی کاهش داده است. آنها این تصمیم را بی‌عدالتی و تبعیض آشکار می‌دانند و هشدار می‌دهند که کاهش معاش به مشکلات اقتصادیشان خواهد افزود. برخی فعالان حقوق زن نیز این فرمان را محکوم کرده و آن را نشانه تبعیض جنسیتی می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی کارمندان زن ادارات دولتی از جمله آموزگاران در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تایید می کنند که حکومت طالبان معاش ماهانه ایشان را به 5000 افغانی کاهش داده است. آنان این تصمیم را نوع بی‌عدالتی و تبعیض آشکار علیه زنان می دانند و می گویند که با کاهش معاشاتشان با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو خواهند شد. برخی از کارمندان زن اداره های دولتی و آموزگاران به رادیو آزادی گفتند که به آنها اطلاع داده شده است که از ماه جوزا به بعد 5000 افغانی معاش دریافت خواهند کرد. یک کارمند زن در یکی از اداره های دولتی در هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، رادیو آزادی میگوید که برایشان ابلاغ شده است که از ماه جوزا معاشاتشان 5000 افغانی تعیین شده است.
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراه ریاست عمومی صحبت بکنند که به خاطر فرار رسیدن این دو قربان حداقل این معطل بشه و این حکم از برج سرطان به نحو اجرا بشه و این قانون از برج سرطان تطبیق بشه، اما قبول نکردن و گفتن ما میتونیم که این برج شبیه به گذشته معاشات اجرا بکنیم، اما از برج های بعدی همون مقداری که اضافه میایه، یعنی بیش از 5000 شما میگیرین، هر مقداری که اضافه باشه از برج های بعدی از روی معاش شما کسر میشه.
در همین حال برخی از زنان کارمند در اداره های دولتی از جمله آموزگاران در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما به دلیل حساسیت موضوع حاضر به گفتگوی بیشتر نشدند. یک زن از کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دخترش آموزگار است و اکنون معاش و کاهش یافته است.
دختره که معلم است زنگ زده بود که ما خواستیم که تحسن بکنیم به خاطر همین معاشای ما که 5000 پشت ده گفت از حوزه تعلیمی بر ما مکتوب آمد. زنگ زدن با مدیر از ده که هر کسی که بسن سمیره دست نمیتن موتر روان میکنیم کل 14 روان که به حساب بندی کند. به تو فکر کن وقتی که این وضعیت دیگه از دولت چی توقع می مشکلات فوق العاده فوق العاده فوق العاده فوق العاده پیچیده. این زندگی نهایت طاقت فرسا شده.
از هفته گذشته به این سو یک مکتوب منصوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بر اساس آن معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی که از سوی نظام پیشین گماشته شدند و هنوز هم از سوی حکومت طالبان به آنان معاش پرداخت می‌شود 5000 افغانی تعیین شده است. در این مکتوب گفته شده که این دستور از سوی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صادر شده، اما جزئیات داده نشده که تنها معاش کارمندان زنی که در حال حاضر خانه‌نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندان هم می شود که هنوز هم در بخش های مختلف کار می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما بی بی سی به نقل از یک مقام حکومت طالبان صحت این مکتوب را تایید کرده است. برخی فعالان حقوق زنان نیز این فرمان حکومت طالبان را محکوم می کنند و آن را نشانه آشکار تبعیض جنسیتی علیه زنان می دانند. سجیع بهکام یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما شما همه می دانیم که زن افغانستان کسایی هستند که تعداد زیاد از اینا ناناور خانواده هستند و در جنگ‌های چندین ساله سرپرست خانواده یا کسای ناناور خانواده خود از دست دادن. سوال اینجاست که زنا باید چی کنن؟ کجا برن؟ های خودکشی کنن؟ خود از بین ببرن؟ و یا ای که گروهی را که میخواین اینجا حکومت کنن، آیا مسئولیتشان نیست برای ازی که حمایت کنن خانواده را؟
نظیفه حقبال یکی دیگر از فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید:
این فرمان خودش تبعیض سیستماتیک است در جاهای بسیار محدودی که فعلا زنا هم نظر به ضرورت اشد که در جامعه است، مثل در جایی مثل شفاخانه و تالاشی و غیره اینا کار میکنن و او هم معاششان باید تقلیل پیدا کنه، در حالی که همتای مردشان ممکن است که بیشتر معاش بگیرن.
این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردن خانه نشین شدن و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را میپردازد. پیش از این برخ از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که چندین ماه است که معاشاتشان را دریافت نکردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران با ده‌ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری این فرمان‌ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که این تصمیمات را لغو کنند، اما طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های خود نیاوردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای دفاع از کشور خود و بازسازی پس از جنگ میلیاردها یورو کمک را از کنفرانس برلین توقع دارد. کنفرانس دروزه درباره کمک به اوکراین در برلین پایتخت جرمنی با حضور حدود 2000 سیاستمدار، تاجر و نماینده نهادهای مختلف برگزار شده است. تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 آغاز شد و هنوز هم به شدت ادامه دارد. همکارم مقیم نایب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را تقدیم می کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ابتدای کنفرانس برلین گفت که در نتیجه حملات روسیه نیمه از تأسیسات انرژی برق اوکراین تخریب شده است. او گفت که از کنفرانس برلین این انتظار را دارد که میلیاردها یورو به اوکراین برای تولید اسلحه و مهمات، بازسازی و نوسازی تأسیسات اولیه برق کمک کند. او افزود که اگر توانایی های دهشت افغانی روسیه محدود شود، مسکو مجبور خواهد شد که صلح واقعی را بپذیرد. ولادیمیر زلنسکی دیروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با اولف شولتز صدر اعظم جرمنی در این مورد بیشتر گفت.
این مهم است که با واقعیت روبرو شویم. این جنگ تنها به این دلیل ادامه دارد که پوتین امکان ادامه جنگ، ترور و حملات علیه اوکراین و علیه ما را دارد. وقتی روسیه همسایگان خود را به وحشت می اندازد، اگر قدرتش محدود شود، مجبور خواهد شد راه صلح واقعی را بیابد.
زلنسکی افزود که روسیه را میتوان با هم متوقف کرد و زمان آن فرا رسیده است که متحدین برای بیرون راندن روسیه به اوکراین اسلحه بدهند. کنفرانس برلین برای حمایت از اوکراین با شرکت 2000 سیاستمدار، تاجر و سایر نمایندگان برجسته سازماندهی شده. چنین کنفرانس سال گذشته برای حمایت از اوکراین در لندن برگزار شده بود. زلنسکی در شرایطی که ایالات متحده آمریکا بیش از 60 میلیارد دلار در سال جاری به کیف کمک کرده، از متحدانش درخواست کمک بیشتر کرد تا در برابر روسیه بایستد. همچنین بر اساس گزارش‌های تازه، آمریکا تحریم‌های مربوط به انتقال اسلحه و آموزش‌های آمریکایی به قطعات نظامی آزوف اردوی اوکراین را لغو کرده است. به این ترتیب این اقدام به قطعات اوکراین که در خط مقدم می جنگند قدرت بیشتر می بخشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دانش آموزان دختر صنوف ششم در فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با همصنفانشان خداحافظی کرده، زیرا آنها اجازه ادامه آموزش را ندارند. همساله سال تعلیمی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان از ماه سنبله آغاز و در ماه جوزا به پایان می‌رسد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این متعلمان دختر آغاز می‌شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر فرا و دانش آموز صنف ششم لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همصنفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. و برای رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحان سالانه ما بود، خیلی روز بده بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتن که استادام خیلی ناراحت بودن، گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. صرفی ها هم از همدیگه خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمیم آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود، با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفی من ناراحت میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف شش نیست. دیگه چیکار خواهد کردیم؟ به می فکر هستیم. خدافیزی کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی. دیگه خانهشان دور از مکتب روز نیست. دیگه کلی ناراحت شد، گریه با در خانه خو میره. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها بروی دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فران، امروز هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبله آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
از نفی همه خیلی جگرخونه که ما چی کنیم؟ داخل خانه یا بریم مدرسه یا کار خانه کنیم. در آینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبات تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبات تا صف 12 واکنه و به ما جگرخونی خو واکنیم که تا صف 12 یاد آینده خود دکتر شویم. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شوم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی و خصوصی را تا هم رسانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه‌های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید که ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودند، اونا رخصت شدند و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستند، صنف 5 هستند، حتی دخترایی که صنف 3 هستند، برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و این باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا برای از اونا مشکل به وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره که اینا با انگیزه درس بخوانن.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهمیم سرنوشت ما چی میشه.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم میکنم. چرا بسیاری از مردان همراهی در یک راه با همسر، خواهر، مادر و دخترشان را آرننگ دانسته و در راه رفتن با آنها فاصله میگیرند؟ آیا با چنین یک رفتاری از سوی مردان حقوق زنان نقض نمیگردد؟ در برنامه کنونی زن و زندگی به این موضوع میپردازیم، با ما باشید. دوستان شنونده، گفته می شود ارزش ندادن و شرم دانستن مردان از همراهی با همسرانشان نوعی از خشونت دانسته می شود که بنابر گفته آگاهان این گونه رفتار خشونت آمیز ریشه در طرز رفتار، فرهنگ، عنعنات و رسوم ناپسند مردم افغانستان دارد. چنانچه یکی از این رواج‌ها که در بیشتر ساحات این کشور رایج است، شرم دانستن مردان از همراهی با زنان خانواده ایشان می باشد. مثلا وقتی یک زن می خواهد همراه با شوهرش به یک جایی برود، شوهر نمی خواهد با همسرش یک جا و یا به اصطلاح با او در جریان راه پهلو به پهلو برود. برعکس مرد می خواهد با فاصله دورتر از همسرش برای خود ادامه داده و برای خانمش می گوید که او را تعقیب کند. در حالی که همسرش چادری بر سر و طفل در بغلش و با دستکول کلان پر از وسایل طفلش مجبور است با عجله و نفس سوخته شوهر خود را دنبال نماید تا مبادا او را گم کند. البته نه تنها شوهران نمی خواهند همسران خود را همراهی کنند، بلکه شماری از پدران، برادران و دیگر مردان خانواده هم خوش ندارند که زنان خانوادهشان را در طول راه همراهی کنند، زیرا آنان این کار را به خود شرم، ننگ و آر می دانند. نورزیا باشنده بی بی مهروی کابل از مرد همسایه خود قصه کرده گفت یکی از روزها مرد همسایهشان که با خانمش با فاصله زیاد در راه روان بودند و زنش که در زیر چادری با خریطه پر از سودا و کودک در آغوش داشت ناگهان به زمین خورد و افتاد و پایش شکست.
وزی که شوهر فکر خدا بگیره باش کشتک دا بغل عزیز ما یک متوجهش باشم سودا خریدن، یعنی زن یک جای شوید دا دگه جای پیش پیش میره میگه برو چی کنم زن چیست میگه میانه دگه دا قصهش نیستم، یک چادری دا سرش، دستکال دا قولش، کشتک دا قولش، یک خلطان دا زیر شویه ببینی که این نشوارم اندازه و میره دگه میگه برو چی کنمش. در فالی ما همسایه تفلکش سوخته بود شویش دیگه میبرد چفاخانه که میبردم به پرو پیش میرفت زنم تکر نکنه تفلم در بغلش از مریض است نه بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی برامده بود با یک مشکلات نمو رو خودم شفاخانه اینمی وزیر اقبرخان آورده سر از اونمو شویش خبر نشد که میزنم از کجا هست پیش میرم میگه بونم یاد پای بیچاره را دم پلستر پیش که دم شفاخانه دیگر بخوام 21 روز بستر بود.
از سوی دیگر محمد ظاهر باشنده ننگرهار هم از چشم دیدش یاد کرده میگوید که مردی را دیده است که در طول راه خانمش را از راه رفتن در کنارش منع میکرد و به او میگفت چشمهایش را به زمین بیاندازد و صرف بوتهای شوهرش را دیده و دنبال او برود و بس. اما این که بعدن چی اتفاقی افتاد از زبان محمد ظاهر بشنوید.
ما یعنی به حساب واقعیت یک پیش آمده که ما خودم گواهی هستم، یعنی یک نفر که همین تو خانم خود در بازار در گفته که تو در پشت سر ما بوتای ما را تاکیب کو بالا سای نکو. یک وقت میشه که نمی سیاسر در بین بازار عین مشابه همون بوتا چی می تاکیب میکنه که بالا سای میکنه، یک وقت شوارش در دیگه طرف رفته و پشت یک نفر دیگه گرفته. اکثریت فامیل ها سختگیر هم می باشه، بعضی فامیل ها خوبا در پالی ازی اگر یک سیاساره که در صحیح لباس باشه یعنی رویش لوش باشه یعنی به حساب در بازار می گرده به خاطر ضرورت خود می برایه، باز این چهار تا لندقه رو دمی از او را می گیره در راه به حساب میشه که راه را غلط کنه، در یک چوکری بفته، یک مشکل دیگه، یک موتر بزنه، یک حادثه دیگه میشه، از آن مشکل ازمی چی پیدا میشه.
بعضی ها دلیل این کارشان را یعنی آروننگ داشتن از راه رفتن با زنان در این می دانند که مبادا دوست و یا رفیق این مردان را در طول راه با زن و یا دختر ببینند و بعدن برایش طعنه بدهند. مهرو باشنده یکی از ولسوالی های کابل میگوید این رسم در میان مردم آنها از گذشته ها تا اکنون وجود داشته که مردان خانوادهشان با آنان یک جا بیرون نمی روند و اگر هم بروند خیلی برایشان مشکل تمام می شود، زیرا در تمام راه باید قهر و گپ‌های زشت آنان را تحمل کرده و دورتر از آنها بر راهشان ادامه بدهند.
مشکل که بیادرم کتیم میره پیش از پیش ما میره، یک دکتر میریم یک جایی که میره پیش می باشه، وقتی که یک موبایل کتیم ما نباشه یک چیز نمی باشه شاید گم شو از پیش ما، یک قدر میره از پیش ما که سنفی هم مرا میبینه باز خنده میکنه که تو امرای خوهرت میری یا امرای مادرت میری، گپا خدا وطن ما را ایجاز دیگه جز پرهنگ چی کده که این گپ خوب نیست که امرای خوهر خود برم یا امرای مادر خود برم، کتیم ما یک جای برو نمیرم، میگم شرم از اینجا سنفی مرا میبینه باز خنده میکنه سر ما، ما برش میگم که کتی خواهرت خودت نری کتی مادرت نری کی برا کتی.
اما خانم فضیله که 52 سال عمر دارد از دوره جوانی و فعلیش قصه کرده میگوید شوهرش هیچگاه از رفتن با او در یک راه مشکلی نداشته و با کمال میل و افتخار برای ضرورتی که پیش میامد هر دو در کنار هم به یک جایی میرفتند.
یک شوار میفتی خیلی خور بیادر پدر مادر کلی چیز است، یک نفر شریف آدم مریلا نمیکرد، فقط یعنی موجه که میرفتیم در منطقه ما میگفت ما زنشوی نمیگفت، میگفتی دو تا لیلی و مجنون است و یک بسیار مهربانی با چاش در جای میبردم نان میدادیم یک دانه گوگردم که میخریده میگفت یک که بریم شار.
اما خانم بهشته معلم در یکی از مکاتب شهر کابل میگوید ارزش ندادن و ننگ دانستن زن توسط مردان خانواده یکی از خشونت هاییست که صدمه شدیدی بر روح روان زن می گذارد و هرگاه مردان خانواده که محرم زنان خود هستند آنان را در وقت ضرورت کمک و همراهی نکنند پس این زنان به کی چشم امید داشته باشند؟
در بعض خانه ها خب این به خانم ها ارزش قائل نمیشن، فامیلش دیگه رو بیشتر از اون میکار میکنن، خود دیگه تو یک عقده برازی پیدا میشه که حتی تا وقتی که بمره تا وقتی که میگه سرم در سنگ لات بخوره این روی تو یادم نمیره، سر تربیه اولادا خب بیقی حتی دختر اصابش خراب میشه بچه اصابش خراب میشه، میبینه که مادرش پدرش ارزش نمیده سر اصاب خود زن خود تعبان تاثیر میکنه، یک تکلیف اصاب برای یک تعداد خانمای افغانستان که پیدا داشته کلش تاثیری نمیست، مثلا یک تعداد کسرار ما ایدیم که تا عدسه که گپای شبر ایناشان سرشان تاثیر میکنه حتی در را اتا خودشان صحبت
میگویند. در بیشتر اوقات طرز رفتار و نگاه های غیر عادی و نادرست برخی ها این حس را برای این گونه مردان داده که رفتن با زن در یک راه را شرم و ننگ میدانند. ولی احمد شاه باشنده شهر کابل میگوید او رفتن با خواهر، مادر و دیگر زنان خانوادهش را آر نه بلکه افتخار میداند و طرز دید جامعه و این گونه مردان هم برایش قابل پذیرش نیست.
والا خوب است، هیچ مشکل نداره، نه کد خودش به حساب یک جا میریم، تو جدا جدا نمیریم، یک جا میریم به حساب. والا هیچ کار خوب نیستن که جدا جدا بره، باید یک جا برن دیگه. یعنی هر کس یک خود داره دیگه، یک خوش داره که جدا برن کدش، یک خوش داره یک جا برن، یک خوش داره که بیخی کدش نرن، خودش تنها روان کنن. مسئولیتش هم نیست که یک جا برن کد خودش شانه به شانه، باید یک جا برن که کس آزار اذیتشون نکنه.
زن دیگری از شهر کابل که نخواست خودش را معرفی نماید به این عقیده است که اگر فردی از آگاهی شرعی و حقوقی برخوردار باشد، این را درک می کند که همان طوری که یک زن با صبر و شکیبایی در برابر تمامی آرزوهای فرزندان و همسر زندگی خود را وقف می کند، بهتر است مرد هم با صداقت و مهربانی و با توجه و محبت به زن پاسخ بدهد، نه این که از امراهی با او بشرمد.
همین قسمه که خانما در مقابل شوهر خود احساس مسئولیت میکنن، کار میکنن، زحمت میکشن، چی در خانمه که در بیرون وظیفه داره یا خانمه که در خانه، شوهرم باید دو چندش در مقابلش احساس مسئولیت کنه، وظیفه خود بشناسه، بفهمه که اینمی خانمم است، آخر زندگی ما امرای نظمی است، اینمی محرمم است. مسئولیت اینمی داره که دوش و دوشش باید پلو به پلوش بره. اگر مثلا یک خریده سودا یا یک چیز خریدن بر خانه یا مثلا لباس های طفلایشان از یک جای میمانی میرن، اگر خانم امو خریده لباس گرفت، شوهر باید طفل خود در بغل خود بگیره. در جامعه ما میبینن که یک دولت فامیلا هستن مثلا چادری دارن، اون چادری بیچاره دروش کشکدگیست، یک جای یک چکوری میایه، جوی میایه، یک چیز میایه، سرک است، باید کمکش کنه. زندگی خودش یک مبارزه است. زن شوهر باید امرو یک دیگه خود هم دست باشن، هم دل باشن. بعضی از مردا هستن که میگن والا زن چیکارم، زن خودت دیگهش پیدا میشه. من 99% نقش داشتم. دلمی که من مفکوری شوهرم تغییر دادم. گرچه دیرتر متوجه شد خوینه امی صبر شکیبایی ما بود. اگر مثلا خانم در جای مفته و شوهر که بترسه که والا من چه رقم بلند کنم، یک نفر دیگه بیاره بلند کنم.
میگویند این وضعیت به صورت عموم باعث می شود تا زنان افغان در بسیاری از مواقع از حقوق حقه خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محروم شده و حقوقشان نقض گردد، که عامل عمده این کار موجودیت رسوم و عنانات و موارد از فرهنگ ناپسند دیرینه حاکم در این کشور است که باید با تغییر مثبت آن تدابیر درستی اتخاذ شود. در رابطه با موضوع مصاحبه ای را با خانم مریم سلیمان، یکی از فعالان در عرصه حقوق زنان، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم مریم در شروع صحبت هایش گفت
هنگامی که یک مرد با همسر خود و خواهر خود میره در آب، مشوهر با دست خالی پیش از خانم را میره. دلیلش همیشه ای بوده که شرم است، کمک کردن با خانم شرم است، یا همی که امرای خانم در یک راه هم قدم شوی و پهلو به پهلو را برین، ای در جامعه ما متاسفانه که شرم پنداشته میشه به مردا. ولی ما میگیم همسر، هم اندازه و هم سطح و هم پهلو و همه چیز همسان باید باشه. وقتی در یک راه مردای افغان ما وقت امروی خانمشان را میرن، باشه کسی متوجه خانم ما نباشه، به طرف خانم ما نبینه، ولی زن بیچاره را که ببینی در هوای گرم باشه، سرد باشه، مجبور از همون چادر و یا هم چادریش به سرش، بار به شانیش، طفل به بغلش برا ادامه بتن و مرد پیش میرن. دلیل این کار شرمی است که از سابق و از قدیم در جامعه باقی مونده. گفتن که اگر با خانمت در کارخانه کمک کنی، اگر با خانمت در یک راه هم قدم شوی، پهلو به پهلو را برین، این شرم است. در حالی که این هیچ شرم نیست، بلکه یک افتخار است به یک مرد افتخار وقتی گفته میشه که همراه خانمت چقدر کمک میشی، به خانمت چقدر ارزش قائل میشی، چون زندگی شراکت یا زندگی دو نفری که از کوچکترین مسائل گرفته تا بزرگترین مسائل باید اینا همسان و هم برابر باشن. چون ما قبلا گفتم که میگن همسر گرفتی، به مردم میگن، به زنم میگن که همسر گرفتی، پس بنان پهلو به پهلو و همسان قدم ماندن همراه با همسر خود در یک راه متاسفانه که در افغانستان قبول نمیشه. امیر رسم مردم میگن که سر غیرت ما چیز است که مثلا ما در راه همراه خانم پل در پل را برم یک رفیقم میبینه، یک دوستم میبینه، میگه که فلانی خان در راه جوره جوره همراه خانم خود را میرفت. ما همیشه و همیشه در زندگی خود هر مسئله کرده بیشتر به گپ مردم ارزش قائل شدیم، اینو ندیدیم که چقدر باید محیط خانواده ما خوب نگاه شوه، چقدر همسر ما از ما راضی باشه. باور کنین وقتی که کوچکترین کاری که در یک زندگی مشترک یک مرد ایفا میکنه به خاطر زن خود، او بهترین و بالاترین تحفه به خانم خود به خانمش میباشه. یعنی گفتم خانم هیچ چیزی نمیخواد از شوهر خود جز اینکه احترام شود، نه اینکه یک نقش رئیس پا کند. من براتون قبلا گفتم که وقتی همسر است باید همه چیز در زندگی مشترک همسان و هم برابر باشه، ولی متاسفانه مردم ما قبول ندارن و برش میگن که این شرم است، یا هم مرا چرا کسی بگه که همراه با خانمم جوره جوره راه میرفتم. دلیل عمده از این ارزش دادن به گپ مردم نسبت به ارزش دادن به خانم خودش است. دلیل عمده همین دو موضوع بوده میتونه.
بله، خب برای شما که یک مدافع حقوق زن هستین، آیا از نظر حقوقی این کار مناسب است و با این کار چقدر حقوق زنان نقض میگرده؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم زندگی مشترک، پس در زندگی مشترک از صفر تا صد باید همه چیز همسان به پیش برم، و در صورتی که یکی از او پوینت ها، یکی از او فیصدی ها کم میشه، بنان گفته میشه که حق تلف شده. وقتی که در راه یک مرد پیش میره و خانمش، خواهرش، مادرش، هر زن یک از عضو فامیلش باشه پشت به پشتش میره، این یک نوع ارزش نداره دن به مو خانم است یا به مو مادرش. تنها خانم نی، مثلا بعض برادرای ما هستن که نمیخوان همراه به خواهر خود در یک راه برن، ولی متوجه از این موضوع نیستن که در یک فامیل وقت زندگی میکنی با مادرت، با خواهرت، و وقتی یک زندگی مشترک تشکیل میدی با همسرت، پس بنان باید حقوق اعضای فامیل مد نظر گرفته شوه. اگر در یک خانواده مرد است، به گونه ای که مرد است که احترام شوه، و زن قسمی که زن است حقوقش برش داده شوه، به حقوقش احترام قائل شون. متاسفانه ما در افغانستان میبینیم که زنا و دخترای ما از طبیعی ترین حقوق خود برخوردار نیستن، پس چی برسه به این که ما به این موضوعات اشاره کنیم. بسیار مشکل است این که ذهنیت آمره ما آماده به این موضوع بسازیم که وقتی دره میری همراه با خواهرت، همراه با مادرت، همراه با همسرت، این یک افتخار است نه یک شرم، و چیزی که از قدیم بوده تا به حال را ایره تغییر دادن بسیار یک موضوع بزرگ است. بسیار باید سر از این کار شده تا این که ذهنیت مردم، ذهنیت مردای جامعه افغانی تغییر کنه. دقیقاً که وقت در یک خانواده زندگی میکنیم، هر عضو فامیل چی مرد چی زن باید به مرقمش احترام شوه. وقتی که احترام نمیشه، به حقوقش ارزش قائل نمیشن، پس بنان همون جاست که حق تلف میشه. و از لحاظ حقوقی دقیقاً هر انسان چی در اجتماع، چی در خانواده، چی در هر جایی که زندگی میکنه، چی طفل است، حتی نوزادی که به دنیا میه، از حقوق خود برخوردار است. پس وقتی که یک زن، یک دختر، یک جنس معنی از وقتی بزرگ میشه، به او حد میرسه که خواهر شوه، مادر شوه و همسر شوه، پس چی باید که برش باید پس چی خوب است که اونم حقوقی را که از اول برش اسلام داده، اجتماع داده و دین داده. مهمترین چیزی که ما میتونیم بپردازیم سرش حق یک زن در دین است. وقتی که مطالعه کنیم میبینیم که در دین هیچ موضوعی نیست که ما ببینیم که بگویا که شما پیشتر از خانمتان قدم بگذارین. هیچ گاهی یک انسان، یک مرد تشویق بر ازی نکرده که تو حقوق خانمتان نادیده بگیر. دین اسلام هیچ وقت یک مرد، یک اجتماع، یک جامعه، یک کشور به این تشویق نکرده که تو دختر امو اجتماع، دختر امو کشور به ترس و تعلیم نمان. یعنی
هدف ما ای است که حقوق تلف میشه از زنای افغان. متاسفانه وقتی که ما ببینیم که چی خردترین مسئله باشه تا بزرگترین مسئله، مسائل حیاتی همیشه زیر پای شده و حقوقشان تلف میشه از لحاظ حقوقی است. اگر ببینیم حتما و حتما در دین، در حقوق، در قانون از خود یک جزایی خواهد داشت.
خب بعضی از این زنان بنابر عدم آگاهی از حقوق خود و دیگرا فکر میکنن که روال زندگی همی قسم است و هرچی که شوهر بگوید باید خانم اطاعت بکنه، چی در خانواده و چی در راه که می روند به هر شکلی که شوهر بگوید امورا باید سرها تطبیق کنه. اما بسیاری از دختران و زنان خانواده درک می کنند که این کار مناسب نیست و یک نوع خشونتی است که بر اونا تحمیل می شه، اما چاره ندارن. شما چه فکر میکنین که این کار مردان برای خانما و دختر خانما چی تاثیر بر روح روانشان میگذاره و این زنان و دختران خود چی فکر میکنن؟
تشکر. دقیقا وقتی که معلومات کافی بعضی از خواهرای ما نداشته باشن در این مورد، که تنها این مورد نیست، در بسیاری از موارد هست که خانما از چیزی که از قدیم از رسم ناپسندی که مونده تا به امروز امور پیاده میکنن و میگن که اینمی چیز هست که بوده و می باشه و خواهد بود و انمی تو نسل به نسل ای قبول کردن رسوم ناپسند بر از یا یک موضوع عادی می شده میره. ولی متاسفانه که بالای از این ذهنیت کار نشده که یک زن و یک خواهر ما را از حقوقش با خبر بسازیم که نخیر اینطور نیست. چیزی که از قدیم بوده درست است، از قدیم بوده، در قدیم کار نشده، ولی وقتی که جامعه به سوی پیشرفت میره و خودت هر قدر بالاتر میرسند، مطالعه کو، ارزش خدا بفهم در یک جامعه، حقوق خدا درک کو، چیزی را که نفس انسان قبول کنه اونمو حق انسان است. مثلا حق نفس یک خانم، یک زن، یک خواهر، یک مادر این را قبول نمی کنه که چرا یک مرد از او که یک قدم پیشتر بره، چی کم بوده داره از مرد که مرد پیش و خانم دردش بره. پس چه خوب است که چیزی را که بالای ما سخت میگذره، چیزی را که قبول کردنش بر ما مشکل است، او را هیچ گاه حقوق خود نام نمانیم، نگوییم که قبول کردن ظلم خودش اینمی حق ماست که ما باید اینمی را قبول کنیم، چرا که در اجتماع دختر فلانی، مادرم، مادر کلانم اینمی کارا را پیاده ساخته. تا امروز من مجبور به این هستم. هیچ کسی مجبور نیست در موضوعات حقوقی، هیچ مجبوریتی شامل نیست. و از سوی دیگر اشاره کردین که خانمایی که اطلاع و آگاهی دارن، دقیقاً که خانمایی که آگاهی دارن رنج میبرن. چرا؟ وقتی که میفهمن این موضوع را درک کردن که قبول کردن ظلم و مظلوم واقع شدن گناهی است همسان با این که ظلم کنی، ظالم قیشوی، هر دوش در یک ترازو قرار دارن. پس بناهن او خواهرایی که درک نکرده کوشش شوه که بالای آگاه ساختن ذهنیت از اونا کار شوه، خانواده ها و هر خانم و دختری که در اجتماع وقتی به دنیا میآید چی نوزاد میباشد تا هر سنی که پیش میره، هر قدر بر از او حقوقش گفته شوه و هر قدر خودش در راستای کسب حقوق خود و مطالعه کردن درباره حقوق خود کار کنه، نسلای آینده، نسلای خوب و آگاهتر به وجود میآیند. ولی متاسفانه او خانمایی که از حقوق خود با خبر هستند و با وجود از او همسرشان ظلم میشه، حقوقشان برشان داده نمیشه، میبینیم ما فعلا در افغانستان تجربه همین کار ما شما داریم، از گذشته داشتیم و همین فعلا هم همین موضوع پیاده شده میره. وقتی که یک دختری که در صنف شش مکتب از مکتب من همیشه از مکتب رفتن، پس بنان او چقدر اذیت میشه. چون چرا؟ چون او حق خودم میفهمه، به می خاطر اگر که نفهمیده کمتر رنج خواهد برد، ولی وقتی که بفهمی بیشتر رنج میبره. یعنی کوچکترین موضوع می حق ای است که برادرش، پدرش و همسرش پلو به پهلو امنش را رفتن میتانه. امی هم یک نوع نقص حقوق است. او خانمی که درک میکنه، میفهمه معلمدار که بالای روانش تاثیر میگذاره، بالای زندگیش تاثیر میگذاره. وقتی که در یک خانواده به خواهر هر چقدر حقوقش، ارزشش، احترامش قائل باشی، میبینیم که چقدر یک خانواده خوش و آرام میباشه. ولی متاسفانه وقتی که امی حقوق خانم برش نتی، به حرف مردم بیشتر توجه شوه، شرم پنداشته شوه، جوره جوره همراه رفتن با همراه خانم خود، کمک کردن به خانم خود در کارهای خانه، مسائل درس و وظیفه و آینده و گپا، وقتی این مسائل در نظر نگیری، پس معلوم دار که یک خانواده غصه دار، یک خانواده غمگین
تشکیل میشه، چرا که ستون هر خانواده هم خانم است. هر قدر خانم خوش باشه، هر قدر به خانم حقش داده شوه، هر قدر خانم در آسایش و راحتی و فکری به سر ببره در یک خانواده، چی دختر باشه، چی همسر باشه، چی مادر باشه، اونمو قدر او خانواده یک خانواده مستحکم، یک خانواده راحت و خانواده خوش می باشه. مهمترین چیز خوشی فامیل است. چرا ما بریم به حرف بیگانه ها، به حرف مردم سرک و کوچه ارزش قائل شویم، بیاییم خوشی و ارزش خانواده خودمون را پایین بیاریم؟ پس چی خوب است که این کارم توقف بدیم.
از نظر شما چی طرز العمل ها و چی اقدامات صورت بگیرد تا امی زنان و دختران که با همچه مشکل مواجه هستند بتانند در خانواده و اجتماع آگاه شوند و بتانند حق و حقوق خود را به دست بیارند و مردان هم از همراهی خانما و دخترانشان و حتی مادرانشان نشرمند؟
در قدم نخست آگاه سازی ذهنیت مردم، ذهنیت جامعه، چی مرد چی زن همیشه باعث از این میشه که یک جامعه مرفع داشته باشیم. ولی ای آگاهی آگاه ساختن و ای آگاهی دیگه چه رقم باشه؟ در قدم نخست ما یک کشور مسلمان هستیم و اسلام حرف اول را میزنه. اسلام واقعی حقوقی را که داده به یک خانم بالاترین حقوق است. زنای افغان که خودم مشمول همو زنا هستم، هیچ حقی بالاتر از چیزی که در اسلام برای ما داده شده من خواستار از اون نیستم. چیزی که در اسلام برای ما داده شده، ولی من تا قطره آخر خون خود باید به خاطر اونم حق خود بجنگم. چرا؟ چون دین ما اون حق برای ما داده و هیچ انسان مرا از حق محروم نباید بسازه. هر زنی که در افغانستان زندگی میکنه یک زن افغان است، وقتی به این ذهنیت برسه که خودم باید حق خودم به دست بیارم در صورتی که حقم تلف میشه توسط یک مرد توسط اجتماع، پس باید خودم دست بر بزنم و حق خودم بگیرم. یک موضوع دیگه ای است که ما میخوایم مشوره کنم که هر قدر در مساجد، هر قدر علمای دین ما اینا امی موضوعات اونا تبلیغ کنن، اونا طرفدار موضوعات باشن، اونا کوشش به تغییر ذهنیت جامعه بکنن، بیشتر پسندیده میشه. چرا که کشور ما کشور اسلامی است و دین ما اسلام است و مردم ما خوشبختانه بیشتر ارزش میتن به اسلام. پس چی خوب است که بجای از این که عالمای دین ما بعض مسائل دیگه که تا به امروز پرداختن یا نپرداختن، در پهلوی از او بینی مسائلی که مثلا یک زن وقتی در راه را میره، این حقش است که شوهرش پهلو به پهلو امرایش را بره، این یک شرم پنداشتن نشه. ذهنیت جامعه را اولین کسایی که تغییر داده میتونن عالمای دین است. هر قدر که ببینیم اسلام کنجکاو کنیم، این را پیدا میکنیم که اسلام چقدر به زن ارزش قائل است. پس خواهش ما در قدم نخست از عالمای دین ما امی است که کوشش کنن اونا امی موضوعات به افراد جامعه و به مردا اینا یاد بتن. بعد از اون رسانه های اجتماعی، چون در افغانستان ما شاهد هستیم چقدر از رسانه های اجتماعی زیادتر استفاده میشه. درست است که چیزهایی که از قدیم تا به امروز منحیث یک میراث و یک منحیث یک رسم ناپسند تا به امروز حمل کردیم، از بین بردن ازید به زودی صورت نمیگیره. قدر آسان نیست که ما دفعتن بخوایم یک شبه و یک روزه همه چیز تغییر بدیم، ولی امکانش است که اگر بخواهیم قاهم توانست. اگر که ما بخواهیم توسط رسانه های اجتماعی، توسط عالم های دین، ما میتونیم که امی رسم ناپسند را ریشه‌کن بسازیم و به مردا امی عالم های دین و همی رسانه های اجتماعی و هر فرد اجتماع کوشش شود که ایره به مردا و برادرا و به همسرا و به پدرای اجتماع ایره برشان تذکر بتن که هر قدر به خانمت ارزش قائل شوی، اونمو قدر یک زندگی خوش خودت میداشته باشی و زندگی خوش داخل فامیل خودت مهمتر از حرف مردم و مهمتر از هر موضوع دیگه است. چرا که در خانه وقتی همراه خانم، همراه خواهر، همراه مادر زندگی میکنی، اگر یک روز خواهرت، مادرت یا همون همسرت خوش نباشه، اونم روز همین فامیل خوش نمی باشن. پس چی خوب است که در راستای خوشی خانواده خود، در راستای از بین بردن رسوم ناپسند و در راستای ذهنیت سازی مثبت به خاطر خانمای افغان، همیشه هر فرد اجتماع خود مسئول قرار بده و این همیشه باید داشته باشن که هر قدر به حقوق دیگران ارزش قائل شیم، اونم قدر حقوق خودمون مد نظر گرفته میشه. بدبختانه که فعلا ما میبینیم که روز به روز حقوق خانم
وطن ما تلف شده میره و ما امیدوار هستم که در این راستا کار شوه. توصیه ما به خود خانم هایی است که لطفاً مطالعه کنی، هیچ چیز دیگه را که مطالعه نمی کنی، لطفاً قرآن را مطالعه کنی. تحصیل نمیگم که میفهمم، درک میکنیم که فعلا مکاتب و پهندون ها بسته است، اما چی خوب است که همو کتاب مطالعه کنن، قرآن مطالعه کنن، چون همه چیز در قرآن است. قرآن یک کلام مکمل و تکمیل است. وقتی که مطالعه کنی، وقتی با ترجمه بخونی، اینو میفهمی که من چقدر حقوق دارم. و تا که یک زن، یک خواهر، یک مادر سین بر نزنه به اینکه بگه که من حق خودم میگیرم، هیچ کس دیگه حق شبرش داده نمیتونه. ولی در طرف دیگه من آرزومند هستم که اجتماع، کشور، جامعه، مردای افغان اینا همچنان کوشش به این داشته باشن که هر روزی که میگذره در مورد همو اعضای معنس داخل فامیل خود، ذهنیت خود به طرف مثبت ببرن.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم سلیمان، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن.